غربالگری ممکنه از طریق انجام تست مدفوع باشه که البته حساسیتش پایین تره، یا از یک روش های بهتری مثل کولونوسکوپی انجام بشه که اگر زایعی هم بود همون موقع برداشته بشه و تا 10 سال بیمار خیالش راحت باشه. چون در تست مدفوع زمانی که انجام میشه این بیمار مجبور 3 نمونه مدفوع رو به آزمایشگاه بده و هر سال این تست رو تکرار بکنه.
بله،
لذا بهترین روش همون روش های کولونوسکوپیه که در افراد 50 تا 75 ساله سالم. اگر فردی سابقه خانوادگی داره، مثل پدرش، این افراد دیگه باید از 40 سالگی فقط کولونوسکوپی روش مطمئنیه برای این افراد. اگه سن فرد مبتلا زیر 50 سال باشه تو فامیل، از در حقیقت 10 سال زودتر باید انجام بشه. به عنوان مثال اگر کسی برادرش تو سن 40 سالگی پولیپ روده یا سرطان روده داشته، بقیه افرادی که درجه 1 هستن باید از سن 30 سالگی کولونوسکوپی انجام بشه و هر 5 سال اگر سالم بود تکرار بشه.
بله دکتر صاحب، آیا دردهای شدید و مداوم شکمی در بررسی و پیگیری ها مهم است؟ چه اقداماتی اینا لازم دارن که باید انجام بتن؟
بله، کلن دردهای شکمی خیلی مهمن، به خصوص دردهایی که اخیراً ایجاد شده باشن، دردهایی که شبانه باشن، بیمار رو از خواب بیدار بکنن و با درمانهای معمول جواب ندن، اینا دردهای مهمی هن، حتما باید بررسی بشن. شایع ترین علامت سرطان روده تغییر در اجابت مزاج اخیر یا دردهای شکمی هست که مقاوم شده و اخیراً ایجاد شده.
بله.
پس شایع ترین علامت سرطان های روده تغییر در اجابت مزاج هست، یعنی بیماری که دفع مدفوعش مرتب بوده و مشکلی نداشته اخیراً دچار یبوست شده، اخیراً دچار اسهال شده یا ترکیبی از این حالت ها رو پیدا کرده، این تغییر اجابت مزاج پیدا کرده و یکی از علامت های خیلی مهم پولیپ های بزرگ و سرطان های روده است. لذا هرچه سن این افرادم بالاتر باشه لازم هست که حتما بررسی مثل کولونوسکوپی انجام بشه.
دکتر صاحب، راجع به مکمل ها و بعضی چیزهای مثل کلسیوم یا کلسیم سوالاتی میشه در جامعه. بعضی برداشت این است که خوردن کلسیوم و مکمل کلسیوم ضرر داره، بعضی میگن فایده داره. در این زمینه اگر یک توضیحات بتین ممنون میشیم.
کلا مصرف کلسیوم و ویتامین د میتونه پیشگیری کننده باشه. همه ویتامین ها علل خصوص خود کلسیوم و ویتامین د شناخته شده است. متاسفانه خیلی از افراد جامعه ما سطح ویتامین دشون پایین هست، لازم هست که یه دوره آزمایشی رو بدن و چک بکنن. حتی خیلی وقتا میگن که اینا رو ما ویتامین دی اصلا همجوری شروع بکنیم، چون احتمال اینکه ویتامین دی افراد جامعه پایین باشه خیلی زیاد هست.
بله،
خود ویتامین دی نشون میده که فرد اون سبک زندگیش و تغذیهش مناسب نیست و ممکنه که تغذیه غلطی داشته باشه، غذای پرچرب بخوره، آفتاب نبینه، تحرک نداشته باشه و همینا میتونن باعث مشکلات کمبود ویتامین د بشن. لذا ویتامین د و کلسیم مصرفش میتونه پیشگیری بکنه، به خصوص در افرادی که کمبود این ویتامین رو دارن که لازمه بررسی بشه.
تشکر دکتر صاحب. آیا کم شدن اشتها هم میتونه علامتی برای سرطان روده باشه، برای پولیپ باشه؟
بله، من یه بار فقط اون علامت های سرطان رودان خدمتتون بگم. گفتم که تغییر در اجابت مزاج بود، دردهای شکمی بود، ممکنه افراد کمخونی ناشی از فقر آهن داشته باشن یا دفع خون رو ببینن. کاهش وزن فقط تو 10% موارد دیده میشه، یعنی علامت کمتر شایعی هست، خیلی شایع نیست. هرچند خیلی از بیماران و حتی پزشکان از کاهش وزن بیمار میترسن و خیلی وقتا به ما ارجاع میدن به خاطر بررسی کاهش وزن، در حالی که شاید اون بررسی تغییر اجابت مزاج خیلی مهمتر باشه.
بله،
لذا کاهش وزن و کاهش اشتها جزو علائم دیررس بیماری هست و علامت کمتر شایعی هست و ما باید اون تغییرات اجابت مزاج، دردهای شکمی، حواسمون به اون باشه و مهمتر از اون واقعا غربالگری افراد سالم بین 50 تا 75 سال هست که با این کار میتونیم جلوی تشکیل سرطان و ایجاد سرطان که عاملش پولیپ‌ها هستن بالای 90% این رو بگیریم و مانع از ایجاد سرطان بشه.
دکتر صاحب، الان تبلیغات زیادی میشه راجع به مواد جدید و خوراکیای جدید و یکی درمان و معالجه قطعی پولیپ و سرطان روده وجود داره، از جمله مثلا راجع به قارچ یا سماروقی با نام گانودرما تبلیغا زیاد میشه. اینا چقدر ارزش و اهمیت دارن از نظر علمی و آیا مبنای علمی داره اینمی درمان ها و معالجاتی که در فضای مجازی از طرف بعضی آدم ها مطرح میشه برای سرطان روده، برای پولیپ روده؟ اینا را اگر لطف کنین توضیح بدین که شنوندگان عزیز ما معلومات علمی داشته باشن.
واقعیتش اینه که خب یه سری داروها ممکنه اثرات درمانی داشته باشن، ولی خب خیلی از اونها به صورت دارو درست شدن و پزشکا هم تجویز میکنن، ولی خیلی وقتا بیماران از داروهای عطاری استفاده میکنن. واقعیتش هیچ بررسی تو دنیا رو اینها نشده و خیلی وقتا اگر حساب بکنیم اینا اصلا دارو هم هستن، مصرف زیادش روزانه 2 لیوان 3 لیوان از یک عرقیجاتی که تهیه شده، حالا معلوم هم نیست به چه نحوی درست شده، واقعا آسیب‌های جبران ناپذیر رو قاهم میزنه به کبد این افراد.
بله.
و خیلی وقتا اینا اصلا تأثیری روی روده افراد، پیشگیری از سرطان، افزایش وزنشون، کاهش وزنشون، بنا به علتهای مختلف میخوان از این دارو استفاده بکنن، نداره و تنها فقط ممکنه که عوارض داشته باشه. به هیچ وجه این داروها رو ما توصیه نمی کنیم و اگر هم دارویی به عنوان داروی گیاهی باشه، اینا بالاخره فارماکوی کشور تایید میکنه و میاد جزو دسته دارویی ما که پزشکان همون رو تجویز میکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر می‌کنیم و شما عزیزانم به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. کمیته بین المللی نجات درباره بسته شدن 90% مراکز درمانی افغانستان به دلیل نبود منابع مالی هشدار داد. کمیته بین المللی نجات IRC با انتشار گزارشی درباره وضعیت سطحنامه افغانستان اعلام کرد که افغانستان در صدر فهرست کشورهای دچار بدترین بحران انسانی قرار دارد که با وجود پایان درگیری‌ها نیازهای اولیه مردم برآورده نمی‌شود و اقتصاد و خدمات عمومی در این کشور فروپاشیده است. بر اساس این گزارش، با قدرت یافتن طالبان میلیاردها دلار از دارایی‌های افغانستان مسدود شده که پیامد آن فروپاشی اقتصادی و نظام بهداشت و درمان این کشور است. این نهاد ناظر بین المللی هشدار داد فروپاشی اقتصادی افغانستان باعث بدتر شدن بحران انسانی در این کشور خواهد شد. کمیته بین المللی نجات تصریح کرد افغانستان با بیش از 90% جمعیت فقیر تا اواسط سال جاری میلادی شاهد فقر گسترده خواهد بود و بیم آن می رود که 90% مراکز درمانی این کشور تعطیل و میلیون ها نفر از خدمات درمانی محروم شوند. این در حالی است که تعطیلی مراکز درمانی مبارزه با کووید 19 را به شدت دشوار کرده و خطر شیوع بیماری های مختلف، سوء تغذیه و مرگ های قابل پیشگیری را ایجاد می کند. این نهاد ناظر بین المللی همچنین درباره احتمال افزایش عملات داعش در سال جاری میلادی در افغانستان و هدف قرار دادن غیر نظامیان هم هشدار داده است. این هشدارها در حالی مطرح شده که امریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس کابینه طالبان، نیز شب گذشته در پیام خطاب به جامعه جهانی تحریم های امریکا بر افغانستان را ظالمانه دانست و بار دیگر از کشورهای جهان خواست بدون ملاحظات سیاسی به مردم افغانستان کمک کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از ادامه توزیع بسته‌های غذایی اهدایی ایران در قالب کمک‌های بشردوستانه بین مردم افغانستان خبر داد. کمک‌های بشردوستانه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شامل 1000 بسته غذایی به ارزش بیش از $50,000 بین مردم بی‌بضاعت کابل توزیع شد. پیش از این هم کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان در مزار شریف، قندوز و قندهار توزیع شده بود. همزمان با فصل زمستان و آغاز سرما در افغانستان، مردم این کشور در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند. مشاور عالی فرمانده کل قوای ایران گفت کمترین انتقام خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی خروج آمریکا و استکبار جهانی از منطقه است. سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران، امروز در تهران افسود که بزرگترین دستاورد سیاسی و انسانی انقلاب اسلامی دفاع مقدس و جبهه مقاومت در سوریه و عراق و یمن ساختن انسانهایی در تراز انقلاب اسلامی همچون سردار سلیمانی است. سرلشکر صفوی سردار سلیمانی را چهره مدیریت انقلاب اسلامی دانست و گفت که نوع مدیریت این شهید والا مقام می تواند الگوی مدیریت در شرایط سخت و جنگی نابرابر باشد. او الگوی ایستادگی و مقاومت و چراغ راهنمایی برای مقابله با توطئه‌های مختلف دشمن و شکست استکبار جهانی است. مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان تصریح کرد فرار مفتزهانه آمریکا از افغانستان نشانه‌های افول آمریکا و تحقق اهداف بزرگ اسلام است. مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران گفت خون شهید سلیمانی و مدافعان حرم شکست‌های پی در پی آمریکا را به همراه خواهد داشت و خون این شهدا تلیعه پیروزی‌های بعدی انقلاب اسلامی و نوید بخش شکست‌های پی در پی آمریکا و محورهای عبری عربی و دولت‌های مرتجع در منطقه است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 13 جدی 1398 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردم عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بخشی از دیه شهدای ثانحه سقوط طیاره اوکراینی خبر داد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد پرداخت خسارت به بازماندگان پرواز اوکراین در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره پرداخت دیه جانباختگان ثانحه سقوط طیاره اوکراینی گفت بخشی از دیه جانباختگان به وراث این حادثه پرداخت شده است. در پی وقوع ثانحه سقوط پرواز PS752 هوانوردی اوکراین، هیئت دولت وقت مصوبه تامین دیه جانباختگان این ثانحه را تصویب و به وزرای راه، خارجه، دفاع و عدلیه و معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. بر اساس این تصویب نامه، جمهوری اسلامی ایران متعهد به پرداخت $150,000 از محل صندوق توسعه ملی به عنوان دیه جانباختگان این ثانحه شد. محل سقوط طیاره اوکراینی هم در دومین سالگرد وقوع این ثانحه گلباران شد. به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران با گلباران محل این ثانحه هوایی یاد و خاطره شهدای این ثانحه گرامی داشته شد. 18 جدی 1398 یک فروند طیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی اوکراین حوالی تهران سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 خدمه این پرواز جان باختند. بیشتر مسافران این طیاره اتباع ایران و 32 نفر از سرنشینان این پرواز نیست با گذرنامه‌هایی از 5 کشور کانادا، افغانستان، اوکراین، انگلیس و سویدن بودند. نظامیان ارتش ترکیه منطقه ابو راسین در الحسکه سوریه را هدف حملات توپخانه خود قرار دادند. منابع محلی سوریه امروز اعلام کردند نیروهای ترکیه با فیر چندین مرمی توپ منازل شهروندان سوری در شهرک ابو راسین و قریه های اطراف آن واقع در حومه شمالی الحسکه را هدف قرار دادند که خسارت مادی به بار آورده است. نظامیان ترکیه و تروریست‌های وابسته به آنها هفته گذشته نیز مناطقی در حومه شمالی الرقه را هدف حملات توپخانه خود قرار داده بودند. مسئولان سوری میگویند ترکیه و مزدوران این کشور مناطق اشغالی در شمال سوریه را به جولانگاهی برای انجام حملات و اقدامات تجاوزکارانه خود ضد شهروندان سوری تبدیل کردند. ارتش ترکیه به بهانه مبارزه با تروریستا بیش از 2 سال پیش بخشی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه را اشغال کرده و گروهی از نظامیان ترکیه‌ای همچنان در این مناطق حضور دارند. تجاوز ارتش ترکیه به شمال سوریه با محکومیت مردم و دولت سوریه و همچنین جامعه جهانی مواجه شده است. میگل دیاز کانل رئیس جمهوری کیوبا تحریم‌های جدید آمریکا علیه 8 مقام کیوبایی را محکوم کرد. به گزارش تارنامای شبکه تلویزیونی تلسور، میگل دیاز کانل رئیس جمهوری کیوبا روز جمعه در صفحه توییترش نوشت که وقتی شرایطی برای اعمال فشار بیشتر وجود ندارد، مجازات ها با نام و نام خانوادگی همراه می شود، اگرچه آنها هرگز از انجام آن یعنی تحریم علیه مردم کیوبا دست بر نداشتند. مشکل عزت کیوباست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه محدودیت هایی را در صدور ویزا برای 8 مقام کیوبایی اعمال کرد. بلینکن در بیانیه مدعی شد که ایالات متحده در پاسخ به تلاش های دولت کیوبا برای سلب آزادی و حقوق کیوبایی ها از طریق ادامه ارعاب، حبس ناعادلانه و احکام شدید، اقداماتی را برای اعمال محدودیت های ویزا انجام داد. وزیر خارجه آمریکا نام این مقامات را مشخص نکرد و گفت که همه این مقامات و مسئولان با بازداشت، صدور حکم و زندانی شدن معترضان کیوبایی مرتبط هستند. کیوبا از سال 1962 تحت تحریم‌های ایالات متحده بوده است، اما بخش خصوصی در دوره کوتاه مدت در دولت باراک اوباما شاهد رونق اقتصادی بود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 3:10 وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی داستان است، داستان‌های تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار می‌ماند. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان امتحان قسمت دوم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. عزیزان شنونده، در قسمت اول شنیدن که شکیلا را به عنوان دختر نجیب و با نجابت میشناختن. یکی از محصلین به نام بشیر از شکیلا اجازه خواست که پدر و مادرش به خواستگاری بیایند. پدر شکیلا مخالف این وصلت بود، چرا که معتقد بود دخترش که در ناز و نعمت کلان شده تحمل سختی های زندگی با بشیره که زندگی متوسطی داره نداره. ولی شکیلا دختر تحصیل کرده خانواده اعتقادی به داشتن پول برای رسیدن به خوشبختی نداشت. این قضیه کار برای پدر خانواده سخت کرد. به همین خاطر یک دفعگی از شکیلا خواست تا تلفن بشیر پیدا کنه و برش بگویه که 10:11 شب خودش برسانه خانهشان. و حالا ادامه ماجرا.
تلفن کردی دخترم؟
بله مادر جان، ولی پریشان شدم خیلی.
خب بچه مادر، حق دارن، حق دارن که پریشان شون. آخه دهی 11 بجه شو چی سواله داره که نمیشه صبح پرسان کنه ازش؟ و خطا کرده چی مردم؟
من نمیفهمم مادر جان، من نمیفهمم که چرا اینقدر عجله و وار خطایی. آخه که چی؟ چرا همین وادی شو؟ از کارای پدرم هم هیچ نمیفهمم، هیچ سر در نمیارم.
تو فکر میکنی که من میفهمم؟ من سر در میارم. ایره بگو که کی گوشه که برداشت؟
به نظرم خوارش بود.
خو؟
همی که گفتم پدرم بشیر کار داره، پرسان کرد که مشکلی پیش آمده. ما هم گفتم که نخینه، ولی پدرم همراهش کار داره. همی بود که بشیر صدا کرد. میفهمین بشیر چی گفت؟
نه چی گفت جان مادر؟
درسته که مزاق کرد، ولی گفت که نشوه که پدرت سرما بیخ تا بیخ ببره. مادر جان شما چی فکر میکنین؟
باور کن، باور کن، نمیدانم. هیچ فکری در سرم نمیایه، هیچ حدس و گمانی هم ندارم. ای کار پدر تازگی داره، حالا خانهشان نزدیک است یا دور بیای معلوم میشه.
اوقدر دور نیست، با موتر که به یک 10 دقیقه 15 دقیقه دیگه میرسم.
خیلی قدر دور نیست، خیر است. صدای زنگ دروازه است. فکر میکنم که خودش باشه. ظاهر جان، شنیدی که دروازه را میزنن؟
مادر جان، کاش که خودم میرفتم دروازه را
باز میکنم. نه نه جان مادر، بعد از پدرت خودش میره باز میکنه.
من خودم دروازه را باز میکنم.
وای خدایا چطوره؟
با ورود بشیر چند دقیقه ابتدایی به احوال پرسی و جور پرسانی تیر شد. بالاخره پدر شکیلا از بشیر خواست تا با اتاق کارش برن. یک ساعت گفتگو بین پدر شکیلا و بشیر طول کشید تا بالاخره هر دویشان از اتاق برآمدند. ولی چهره بشیر فرق کرده بود، رنگ رویش پریده بود، ناراحت هم به نظر می رسید. وعده خداحافظی فقط گفت امیدوارم همدیگر یک دفعه دیگه هم ببینیم.
ظاهر جان چی گفتی؟ چرا رنگ روی بچه تو پریده بود؟ بین شما دو نفر چی گفتنی رد و بدل شد که رقمی از خانه رفت؟
بیاین در اتاقم، بیاین که برتم بگویم. بیاین دیگه.
خب هم اتاق تو، بگو چی شده؟
ما به دنبال ای سوال بودم که ای بچه اگه دستش باز باشه یا دیگه معذوریت قرار بگیره پشت کار خلاف میره یا نه.
ولی پدر جان در طول این چند سال دانشگاه هیچ کار خلافی از بشیر دیده نشده. من حتی از یکی دو تا از همسنفیای من پرسان کردم در موردش، خیلی تاییدش کردن.
دخترم عجله نکو، صدایش را ضبط کردیم تا بفهمی که این جوان چطور جوانی است.
چی؟ شما صدایش را ضبط کردیم؟
تو چیکار کردی؟ خب چی بگویم؟ خب آن دیگه که بشنویم، زار ترق کردی ما را.
اینه بشنوین، بشنوین که چی میگه. گوش کو بشیر خان، درسته که تو میخوای دامادم شوی، ولی راستش من پشت یک داماد تیز و چالاک میگردم. اگه تیز و چالاک باشه ولی وضعیت مالش هم چندان خوب نباشه، بریم او قدر مهم نیست.
عجب خوب،
چرا که من میتونم از هر لحاظ تامینش کنم. حقیقتش من در شرکتی کار میکنم که با شریکم دوچار اختلاف شدیم و احتمالاً یکی دو ماه دیگه ورشکست میشم. اینالی به خاطر امی فرصت غنیمت شمردیم کم گیره کاری ما باشه و هم خودت خوب. اینال لیاقت خودت نشان بده که کارت دیگه گیرهش باز شوه.
خب ببخشن من چی کار کردم ایتانم؟
اول برای ما بگو که چقدر به شکیلا علاقه داری. زیاد کم. با عنوان یک پدر که خوشبختی دخترش هم میخواه جوابت برای مهم است.
حاضر استم جانم رو برش فدا کنم. از دل جان میگم.
بسیار خوب. میگفتم که در حال ورشکست شدن هستم.
بله یاد کردن.
و میخاطر تصمیم گرفتم انباری که متعلق به ما و شریک ما است خالی کنم. نشانی و کلیشه برات میتم و خودت کاری که باید بکنی اینیست که امیم شو انبار خالی کنی. فهمیدی؟
گفتن انبار خالی کنم مال انبار چی هست؟
ما قطعات الکترونیکی وارد میکنیم.
خب
هر قطعش چند هزار افغانی ارزش داره. حدود 1400 قطعه در انبار شرکت است.
بله.
همونا را داخل موتر پرتو تا قضیه دزدی معلوم شوه. امیدی که
خب
با کار دم به خواستت میرسی همه را از ورشکستگی نجات میدی. فهمیدی یا نه؟
پس گفتن که من قطعات وردم و یه قسمه از از امو انباری بیرونش کنم. خب اطور که شما میگین یه انبار ارزش زیاده داره همونطور که شما گفته، ولی معقول به نظر نمیرسه که به نگهبان باشه. بله
نگهبان داشت.
خب
ولی امشب به خاطر مریضی مادرش شفاخانه است. صدایت کردم که اگه موفق شوی و جرأت کار داشته باشی امی امشب به عنوان داماد قبولت کنم و ای را بگویم که ای اولین کار و آخرین کار است که از تو میخوایم. فهمیدی؟
یعنی بشیر قبول کرد که به خاطر دختر ما ای کار بکنه؟
قبول کرد دیگه گپم هم نزد. همونطور که دیدین از خانم برآمد.
حالا واقعا داخل انبار هیچ نگهبانی نیست؟
اتفاقا به جای یک نگهبان سه تا نگهبان است. برشان چند دقیقه پیش تلفن کردم با مجردی که بشرخانه دیدن پلیس خبر کنن و مرم خبر کنن تا از نزدیک ببینمش. بسیار میبخشه دخترم، ولی ظاهر آدم ها با باطنشان از زمین تا آسمان فرق میکنه. خدا را شاهد میگیرم اگر بشیرخان امو لحظه ای گپه که زدم مرا دو میزد، مرا گون چیزی میگفت، در گوشم کپسیلی میزد، بازم رویش ماش میکدم و به عنوان داماد قبولش میکدم. ولی حال خودت قبول داری که ای بچه پاک و با خدایی نیست؟ قبول داری؟
میگم دروازه را میزنن زایر جان. زنگ دروازه است میشنوی؟
آه راست میگی. یعنی کی میتونه باشه؟
خدا کنه که او باشه.
چی گفتی دختر؟ بلندتر گپ بزن.
به حال چی کار داری که چی گفته چی نگفته؟ برو دروازه رو باز کن دیگه.
آمدم.
زاهر خان پدر خانواده با عجله رفت که دروازه را باز کنه. همی که دروازه باز شد روبروی خودش بشیر دید. دختر و همسرش که داخل خانه بودند تا فهمیدن پشت دروازه بشیر است دلشان آرام نگرفت و به قسمی که بشیر و زاهر متوجه نشوند نزدیک دروازه به گپای اونا گوش دادند.
بسیار میبخشن آقای محترم، درسته که گفتم به خاطر شکیل حاضر هستم جان خود فدا کنم، اما شرافت خود نمیتونم از دست بدم. مهم نیست که شما در مورد من چی فکر میکنین. شاید فکر کنین تعصب هستم، جرأتم کم است، برام فرق نمیکنه. بر من مهم شکیلا بود که دیگه واقعا هیچ چیز گفتنی ندارم که بگویم.
صبر کن. تم واقعا فکر کردی من مت آدمی هستم؟
زنده باد که از امتحان ما سر بلند برون آمدی. زنده باد. بیا که رویه که تماش کنم. بیا.
یعنی اینجا چی گفت پس؟ ما که گیج و منگ شدیم.
هیچ هیچ. آهای زن. شکلا دخترم. متوجه شدم که پشت دروازه گپای ما رو گوش میتن. مثل که باید تدارک جشن عروسی رو بگیریم.
هرگز اوشا و چهره بشیر از ذهن شکیلا پاک نشد، چرا که اوشا و بشیر کاری کرد که ظاهر پدر خانواده بشیر نه به عنوان داماد بلکه مثل بچهش دوست داشته باشد. انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درخواست معاون نخست وزیر طالبان از جامعه جهانی برای کمک‌های بشری به افغانستان و خسارات وارده بر مردم چندین ولایت افغانستان در پی جاری شدن سیلاب. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان یک محموله مواد غذایی را به افراد نیازمند در کابل توزیع کرد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک محموله مواد غذایی و خوراکی در بین مردم بی‌بضاعت کابل توزیع شد. کمک‌های بشردوستانه ایران 1000 بسته غذایی شامل آرد، برنج و روغن مایه است. و گفته سفارت ایران در کابل ارزش این کمک‌ها به مردم بی‌بضاعت بیش از $50,000 است که از طریق نمایندگی ایران توزیع شده. پیش از این نیز نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، قندوز و قندهار از توزیع کمک های غیر نقدی برای مردم بی بضاعت این ولایت خبر داده بودند. مردم افغانستان در پی تحریم های آمریکا و در فصل سرما در شرایط بسیار سخت و دشواری به سر میبرند. در همین حال شورای اخوت اسلامی در هرات به مناسبت پاسداشت از شهدای استکبار ستیز به ویژه سردار شهید سلیمانی کمک هایی را به 800 خانواده نیازمند توزیع کرد. و دنبال نگرانی ها از احتمال رخ دادن بدترین فاجعه انسانی در افغانستان، معاون نخست وزیر امارت اسلامی اوضاع افغانستان حساس می داند و از جامعه جهانی می خواهد تا بی در نظر داشته مسائل سیاسی کمک های بشری را هرچه زودتر فراهم بسازد. ملا عبدالغنی برادر در پیام خطاب به کشورها و سازمانهای جهانی میگوید که باشندگان بسیاری از بخشهای افغانستان با خاربار، سرپناه و کمکهای نقدی به گونه بیدرنگ نیاز دارند. ملا عبدالغنی برادر تحریمها بر امارت اسلامی را ظالمانه میداند و تاکید میورزد که تحریمهای اقتصادی ایالات متحده مردم افغانستان با چالشهای اقتصادی روبرو ساخته. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای طالبان گفت که در این شرایط حساس مردم افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشری جهان است و بندش پول‌ها اکنون این اوضاع را دشوار ساخته و مردم نیاز به مواد خوراکی و سرپناه دارند که باید عاجل برایشان رسانده شود. معاون نخست رئیس الوزرا از کشورها و سازمانهای جهانی می‌خواهد تا بی ملاحظات سیاسی مردم نادار افغانستان را در شرایط حساس کنونی از یاد نبرند. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای طالبان گفت جهان باید بی ملاحظات سیاسی اکنون کمک‌های بشری را به نیازمندان افغانستان فراهم کند و با فرارسیدن زمستان نیازهای مردم بیشتر شده. این اظهارات ملا برادر در حالی است که امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان در نشستی با سخنگویان حکومت طالبان گفته که افغانستان از فروپاشی اقتصادی نجات یافته و فشار بر سیستم بانکی هم در حال کاهش است و افزود دولت 3 ماه حقوق کارمندان را پرداخت کرده و به زودی حقوق ماه چهارم را صادر خواهد کرد. منطقی گفته که فشار بر بانک ها روز به روز کاهش می‌یابد و جامعه جهانی بارها کمک های نقدی ارائه کرده. در همین حال بسیاری از مردم از چگونگی روند توزیع کمک‌های بشری در افغانستان شکایت دارند. آنان می‌گویند که کمک‌های جهانی به خانواده‌های نادار به گونه عادلانه توزیع نمی‌شود. اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در گفتگو با طلوع در مورد کمک‌های جهانی به افغانستان گفت:
ببینید شما با یک موضوع بسیار پافشاری دارید که گویا دولت در روند توزیع کمک ها نقش ندارد و یا کمک ها به شکل مستقل سوی سازمان ها توزیع می شود. قبلا هم بسیار به صراحت گفتم که در اکثریت موارد، بلکه در بیش از 90% موارد، کمک ها با هماهنگی دولت توزیع می شود. چون ما می دانیم اگر مؤسسات به تمام معنا آزاد گذاشته شود، در اینجا امکان این زیاد می رود که کمک ها به آنچنانی که به مردم مستحق برسه شاید نرسه، چون موضوع شفافیت و غیره زیاد مطرح می بوده باشه. بنابراین امارت اسلامی از روز اول به همین نکته پافشاری داشته که چقدر مؤسساتی که در افغانستان به خصوص در کابل فعالیت میکنند باید رابطه بسیار مستقیم با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان داشته باشه و همچنان با دیگر ادارات زیرب و به اجازه آنها فعالیت بکنه و به ساحه‌ای که اینها با آنها مساعد میسازه فعالیت بکنه و چگونگی توزیع کمک هم مشخص بکنه. امارت اسلامی افغانستان اولویت ها را مشخص کرده. در اولویت کمک ها عودت کنندگان و یا آنانی که بیجا شدند، بیجا شدگان داخلی که از ولایت‌های مختلف در کابل آمده بودند قرار دارد. تا هنوز بیش از 4000 خانواده دوباره از کابل به ولایت‌هایشان انتقال داده شده، با آنها کمک‌های مختلف نقدی، غذایی، صحی و غیره صورت گرفته، برایشان کرای خانه داده شده و تا 3 ماه برای آنها وعده داده شده که برای شما مواد غذایی هم داده می‌شود، البسه هم داده می‌شود و کمک نقدی هم صورت می‌گیرد. در قدم دوم بیوه‌زنان و یتیمان، اینها در اولویت توزیع کمک‌ها قرار دارند و در قدم سیوم عمومی مستحقین و مردم بی بضاعت. و در تنها در خود کابل با بیش از 26000 خانواده
با هماهنگی با وزارت امور مهاجرین کمک صورت گرفته، با بیش از 20,000 خانواده با هماهنگی با اداره سرمیاشت کمک گرفته و در هر ولایت حداقل با 2,000 خانواده و نهایتاً با 5,000 یا 6,000 خانواده کمک صورت گرفته. این آماری مستند است که ما پیش از اینکه اینجا بیاییم با همراه مسئولین وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان و همچنان سرمیاشت و غیره تماس گرفتم، از آنها آمار خواستم. این آماری است که آنها برای ما دادند و یک سروی عمومی در سطح کل کشور جریان داره، هم در کابل هم در تمام ولایت‌ها. کوشش این است که سروی هر چه زودتر مکمل شود، مردم مستحقین به شکل درست شناسایی شود، بعد از آن با هماهنگی با مؤسسات مختلف، سازمان‌های جهانی و همچنان کمک‌هایی که کشورهای مختلف با افغانستان می‌کنند، باید به همه مردم کمک‌ها توزیع شود. اما یک مسئله را ما شما نادیده گرفتن نمی‌توانیم که مشکل اقتصادی افغانستان یک مشکل بسیار کهنه است. مردم افغانستان از سال‌های زیادی با مشکل اقتصادی روبرو در نظام گذشته 75% مصارف نظام را خارجی ها می پرداختند، جامعه جهانی می پرداختند، تنها 25% عواید داخلی بود که به نظام کمک می کرده. لحاظا وقتی که نظام تغییر خورد، این 75% مصارف یا کمک هایی که سوی جامعه جهانی می شد متوقف شد. همچنان وقتی که نظام سقوط می کرد، ما دیدیم اینجا یک نوع چور و چپاول شد، دارایی دولت چور شد و نه تنها که به نظام بعدی هیچ دارایی نماند، بلکه نظامی بعدی وقتی که آمد 3 میلیارد دلار تنها سکتور خصوصی قرضدار بود. یعنی نظام گذشته قرضها را نپرداخته بود، قرضهای هم به نظام بعدی منتقل شد به شکل اتومات. تحریم ها و مسدودیت ها یک چیز علاهیده بود. با این همه مشکلات هنوز هم ما که میبینیم جامعه افغانی یک مسیر خوبی داشته، با مردم افغانستان به شکل خوب رسیدگی شد.
انعام الله سمنگانی بود، سخنگوی معاون سخنگوی طالبان. برخی از آگاهان امور بر این باورند که عدم کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان بیشتر جنبه سیاسی دارد و به خاطر عدم تعامل طالبان با جامعه جهانی و کشورهای منطقه است. از محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان و مشاور سابق حامد کرزی پرسیدیم که چه عواملی را در به وجود آمدن شرایط وخیم اقتصادی در افغانستان دخیل می‌دارد.
در این شک نیست که مردم افغانستان در این ماه‌های اخیر سخت‌ترین وضعیت اقتصادی را در ایام زمستان سپری می‌کنند و تجربه می‌کنند. کار نیست، زراعت نیست، اقتصاد نیست، تجارت نیست، تولید نیست. مردم از این لحاظ خیلی دچار مشکلات جدی و یک تراژدی بسیار هولناک در حال شکلگیری در افغانستان است که واقعا دل انسان به درد میارد. و نسبت به این وضعیت اقتصادی افغانستان، جامعه جهانی و کشورهای جهان منابع بین المللی هم فقط نظاره گرند. در همچو شرایط اونها انتظارات خود را دنبال می کند، کما اینکه در 20 سال اخیر غرب و منابع جهانی در میانه آمریکا وضعیت اسفناک را در باره مردم افغانستان اعمال کردند و اون استراتژی غربی بود و اون اهدافی که غربی ها در سطح کلان داشتند و هیچ وقت ملت افغانستان توسط غربی ها در میانه آمریکا مورد توجه نبودم. خشونت ها، جنگ ها، جنگ های نیابتی بر مردم تحمیل شده، بالاتر از وضعیت اقتصادی مردم را به کام مرگ کشاندند تا اهداف خودشان دنبال شود. وضعیت موجود افغانستان محصول دو تا مسئله است. یک این که رژیم ها و حکومت های افغانستان وابسته به اراده خارجی ها بودند و خارجی ها اهداف خود را دنبال کردند، و دومی که اهداف و استراتژی‌های غربی در میانه آمریکا اهداف و استراتژی‌های کلان منطقه‌ای است. نام کردن افغانستان، بی‌ثباتی افغانستان و همچنان منطقه را دنبال کردن. این فراموش نکنیم که این استراتژی‌ها تلخ‌ترین شرایط را بر افغانستان تحمیل کرده و تا زمانی که این استراتژی‌ها و این روحیه وابستگی در حکومت‌ها باشد، وضع ما از این بیشتر خوب نخواهد شد. به این ترتیب طالبان در یک شرایط ویژه قرار گرفته. حاکمیت طالبان در یک وضعیت ویژه قرار دادن. من فکر میکنم امین آمریکایی که امروز طالبان را با توافقنامه قطر که توافق کردن که حکومت را برای طالبان منتقل کنند و در واقع توافقنامه قطر و دوحه به نام صلح بود، اما برای صلح نبود، برای انتقال قدرت بود از اشرف غنی به دولت طالبان و فروپاشاندن دولت افغانستان، اردوی افغانستان و پلیس افغانستان و نهادهای حقوقی افغانستان. به این ترتیب ما این باید درک کنیم که طالبان هم در حال حاضر بازم زیر فشار استراتژی های کلان آمریکایی دوران سخت را سپری می کنند.
خب، صحبت های دکتر محمد هاشم عصمت اللهی را شنیدیم. این آمولا سمنگانی معاون سخنگوی طالبان ضمن پذیرش این موضوع که تعاملات سیاسی را بر عدم کمک های لازم از سوی جامعه جهانی مؤثر می داند، بر این باور است که طالبان در این زمینه مقصر نیستند.
اینجا هنوز بعضی ملاحظات سیاسی مانع شده تا آنچنانی که باید تعامل واقعی بین افغانستان و جهان بوده باشه، به خصوص در رساندن کمک‌های بشردوستانه صورت نگرفته. اما اینجا مقصر امارات اسلامی نیست. امارات اسلامی همواره تاکید داشته که باید با معضل اقتصادی یا بشری افغانستان برخورد سیاسی نشود. باید اشتباهاتی که در گذشته در قبال افغانستان تکرار شده، بار دیگر تکرار نشود. سیاست زورگویانه اختیار نشود. آنها ملاحظات سیاسی دارند. امارات اسلامی آماده است در میز مذاکرات با آنها در آن موارد گفتگو بکند. اما معضل اقتصادی یک واقعیت بسیار بزرگ است که باید نادیده گرفته نشوه و این ما میپذیریم که کمک هایی که تا هنوز با مردم افغانستان صورت گرفته و یا در آینده صورت میگیره این هرگز رای حل نیست، رای حل اساسی و بنیادی نیست. اگر به این کمک ها افغانستان آباد میشد و یا مردم افغانستان آباد میشدند، پس باید در 20 سال گذشته آباد میشد. همه میدانند که صدها میلیارد دلار به افغانستان سرازیر شده و از طریق خود خارجی ها یعنی جامعه جهانی توزیع و تقسیم شده، حتی در بسیاری موارد دولت هیچ نقش نداشته. اما ما میبینیم که افادیت اساسی و بنیادی در جامعه افغانی نداشته و افغانستان باید به اساس یک تعاملات واقعی، تعاملاتی بسیار عمیق در همه عرصه ها باید به سوی خودکفایی برود، به خصوص خودکفایی اقتصادی برود. افغانستان با پای خود استاده شود. یک موضوع را باید اشاره بکنیم. بانک جهانی در گزارش سال گذشته خود گفته است که اگر در افغانستان صلح بیاید، صلح تامین شود، همه جوانب راضی شود و باز هم افغانستان تا 4 سال دیگر سالانه از 4.6 تا 8.2 میلیارد دلار به کمک های جامعه جهانی نیاز دارد. چنانی که ما به جهان نیاز داریم، جهان به ما نیاز دارد. افغانستان یک عضو جامعه جهانی هست. افغانستان را کسی نادیده گرفته نمیتونه. خدا نخواسته اگر در افغانستان یک معضل پیش میاد، یک فاجعه بصری پیش میاد، باز اثرات و پیامدهای تنها به افغانستان منحصر نمیمانه، به تمام دنیا میرسه. حداقل اگر دیگر هیچ اثری نرسه، مهاجرت هایی که از افغانستان شروع میشوه، باز جلوی را نه دولت افغانستان گرفته میتونه، نه جامعه جهانی گرفته میتونه. لذا بهتر ای است با معضل اقتصادی برخورد اقتصادی شوه، با معضل بشری یک برخورد بشری شوه و از این معضل بیرون برایم، نه اینکه برخورد سیاسی.
صحبت های انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را شنیدیم. در ادامه از محمد هاشم عصمت اللهی پرسیدیم که راه های برون رفت از وضعیت فعلی افغانستان چگونه ارزیابی میکنند.
اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند، پیامد سقوط طالبان چی خواهد بود؟ این نگرانی شدید است که در بین مردم افغانستان و منابع نخبگانی افغانستان با وجود آمده که پیامد سقوط طالبان داعش خواهد بود و این هم بازم ذهن انسان می کشاند که شاید یک سناریوی بدتر از طالبان در دستور کار غربی ها باشد. باید ما این استراتژی ها را افشا کنیم، این سناریوها را برای مردم بفهمانیم که تا نفرت مردم تا جایی برسد که به این استراتژی ها و به این اهداف پلید غربی ها در معماریت امریکا باید شناسایی شود و مردم دیگه برامش تنفر خود را از این استراتژی های کلان ابراز کنند. من فکر میکنم طالبان باید در این فرصت برای حفظ و امنیت افغانستان یک راه دارند که به دنبال سناریوهای آمریکایی نباشند که به سرنوشت اجداد خود، به سرنوشت اون دوره پیشتر، به سرنوشت اشرف غنی اونا مواجه خواهند شد. بنابراین تنها راهی که دارند طالبان باید مردم افغانستان را میار و ملاک خود قرار بدن و رضایت و مشروعیت خود را از مردم بگیرن، از اقوام بگیرن، از ملت افغانستان بگیرن و از طرف دیگه مشکل افغانستان یک را داره، اقتصاد افغانستان و همه امنیت افغانستان، همه مسائل حکومت داری افغانستان به این که رای حل غربی در میواره که آمریکا رای نجات افغانستان نیست. طالبان باید از این وضعیت درک کنند، باید رای حل بحران افغانستان را در حل مسائل منطقه‌ای افغانستان و کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مثل روسیه، هند، چین و این کشورهایی که در همسویی با آمریکا بود در راه حل در دست جانیس اینا همون در همسویی آمریکا را میرن، مثل پاکستان، مثل قطر، مثل عربستان سعودی، ترکیه. بنابراین طالبان باید هوشیاری را از دست ندن. اگر دیر به جمعه طالبان هم به سرنوشت دردناکتر از وضعیت اشرف غنی مواجه خواهند شد و غربی ها بسیار بی‌رحم هستند و اونو اهداف پلید ناامنسازی افغانستان دارد و نگاهشون هیچ وقت برای حکومتداری خوب، برای تامین نیازهای ابتدایی مردم افغانستان نبودن. اصلا خواست مردم افغانستان در 20 سال اخیر مؤلفه طرف توجه غربی ها در میوارد آمریکا نبودن. به این مسئله باید وقوف کامل داشت و مشکل را باید ریشه‌ای و اساسی در نظر گرفت و اینکه دولت‌های غربی با این پیش شرط که طالبان این شرایط را تأمین کند بعد ما اونا را به رسمیت می‌شناسیم و مشروعیت را تأمین می‌کنیم و در راستای اون ما باز کمک‌های خود وارد می‌کنیم، اینا مسائل است که طالبان باید درک کنند که بالاترین مسئله برای طالبان این است که با خود بیاین، باید با مردم افغانستان و مقدرات افغانستان با وسیله خود مردم افغانستان و حضور مردم تعیین کند. به این ترتیب یک تجربه جدید پیش روی طالبان است که طالبان باید با آگاهی و سیاست ها و عملکرد گذشته غربی ها و به خصوص امریکایی ها باید درس گرفته باشند که کارا از این بتر نشد. من نگرانی معنی است که اگر همین حاکمیت نسبی، حکومت نسبی طالبان نباشد، پیامد سقوط طالبان داعش خواهد بود و این نگرانی شدید است که در بین مردم پیدا شده.
هر روز رادیو در این 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما دوستان شنونده میتونید که سری به این سایت بزنید، از مطالب مختلفی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید، از جمله برنامه‌های رادیو دری بعد از پخش آرشیوش روی سایت هست. همینطور میتونین به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت ما شنونده برنامه رادیو دری باشید. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده هست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های مختلف اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرده که احتمال وقوع برف و باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی در 2 روز آینده در نقاط جنوبی و شرقی این کشور وجود دارد. این اداره گفته که در ولایت‌های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کنر و بدخشان به شمول سالنگ‌ها این پیش‌بینی وجود دارد. هواشناسی گفته که مقدار بارندگی در نقاط مختلف ولایت های ذکر شده بین 15 الی 30 میلی متر و مقدار برف در نقاط مختلف بین 15 الی 30 سانتی متر پیش بینی می شود. در همین حال بارش و باران و جاری شدن سیل در ولایت مختلف افغانستان خساراتی را در روزهای گذشته و بار آوردن. میخوایم که جزئیات را از زبان همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
بله، با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. بعد از بارش های خوب و شدید در تمام افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور، در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، باعث خرسندی و خوشحالی باشندگان جنوب افغانستان و مردم قندهار شده است. و چون در افغانستان خصوصا در حوزه قندهار چند سال پی در پی خوشحالی شدیدی بود، ولی بارش های اخیر ناامیدی های مردم را به امید تبدیل کرده است. بله. و این ولایت یک ولایت زراعتی هستند. بله. مردم با این بارش‌های اخیر بسیار خوشحال هستند و به امید هستند که یک سلسله از خوشسالی‌های جاری در افغانستان و به ویژه در قندهار به پایان میرسد این سلسله، و سال آینده یک سال خوب خواهند داشت باشندگان قندهار. این ولایت زراعتی که اتکای اکثریت مردم عام این ولایت به زراعت و باغداری هستند، از این بارش‌ها بسیار متاثر می‌شود و خوشسالی در قندهار و در مجموع در افغانستان زندگی اکثریت مردم را متاثر می سازد. بله. این جشنها و خوشحالی ها محدود به قندهار نیست و در اکثر ولایات افغانستان به شمول کابل بارندگی ها در یک هفته جاری آغاز شده و مردم بسیار خوشحال هستند. بله. اما در جنوب افغانستان این بارش ها که به شکل باران بودند، برخلاف ولایات مرکزی و شمالی که برف زیاد باریده در اونجا، اینجا باعث جاری شدن سیلاب‌ها هم شده و حتی در موارد شاهراه قندهار هلمند را بسته کردن و برخی شهرهای دیگر را هم تخریب کرده است. بله. ادامه این بارندگی ها در مجموع در جنوب افغانستان در قندهار و هلمند باعث مشکلات به ترافیک یا سیستم ترافیکی ترانسپورت هم در این دو ولایات شده است. بله. حتی به دلیل جاری شدن سیلاب در ولسوالی گریشک هلمند، بخش از شهرهای هرات قندهار هم بسته شده بود. بله. برخی از اعضای طالبان ویدیویی را هم از عملیات نجات سرنشینان یک موتر منتشر کردند که در داخل یک رودخانه در ولسوالی میوند ولایت قندهار واژگون شده بود و سرنشینان این موتر با تهدید مرگ روبرو بودند. اما طالبان از طریق هوا توسط هلیکوپترها به این سرنشینان کمک کردند و آن را نجات دادند. طالبان ویدیوهایی را منتشر کرده که نشان می‌دهند افراد آنها از هلیکوپترهای نظامی برای عملیات امداد و نجات مردم در ولایت قندهار استفاده می‌کنند. گزارش های هم بعد از این عملیات نجات طالبان منتشر شدن و فیلم هایی که گفته می شود یک هلیکوپتر نیروهای طالبان روز دوشنبه در ولایت قندهار سقوط کرده است. و گفته این منابع هلیکوپتر نظامی به علت مشکلات فنی سقوط کرده و دو پیلوت هم در آن زخمی شده. اما تبصره های در شبکه های اجتماعی میان برخی از جوانان و مردم افغانستان هستند که به احتیاطی یا عدم آشنایی کامل طالبان با این قوای هوایی باعث سقوط این هلیکوپتر شده است. در مجموع این بارانها بوده و بارشها بودن که برخی مشکلات را برای مردم جنوب افغانستان پیش آوردن، اما در مجموع موج خوشحالی هستند، مردم خوشحال هستند و به این امید هستند که بارشهای دیگر هم ببارد. حتی چند روز پیش در ولایت قندهار مردم این ولایت نماز استسقا یا طلب بارش را برگزار کردند، دعا خواندند و از شدت بسیار این که اگر سال آینده هم سال خوشسالی می شود، مردم بحران ها و مشکلات دیگر هم در سال گذشته داشتند، وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب هستند و این خاطر هم به نماز استسقا برآمدند و اگر سال خوشسالی پیش می آمد مشکلات مردم در مجموع در افغانستان و به خصوص در قندهار بسیار قابل نگرانی بوده، اما این بار این نگرانی ها تا حد زیاد از آن کاسته شده است و مردم هنوز هم به درگاه خداوند متعال امید دارند و دست را بالا کردند و به این امید هستند که باران و بارش های خیری دیگر هم به مردم در این ولایت در مجموع افغانستان و برای بشریت یک خیر آورده بتواند. البته در ولایات دیگر هم جشن ها و خوشحالی ها برای بارش های اخیر سوی مردم افغانستان همچنین ادامه دارد.
بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهید.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با بارندگی هایی که اتفاق افتاده در این روزها، در عین حالی که باعث خوشحالی است و از او خشکسالی که در سالهای گذشته وجود داشته و پیش بینی هم میشد که در امسال هم خشکسالی وجود داشته باشه، انشالله که با این بارش ها پیشگیری شود. اما کمبود امکانات و عدم توجه باعث میشه که همین بارندگی ها و همین سیلاب ها هم خسارت هایی را به بار بیاره که